رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. یک رسانه که با زبان تاجیکی مطلب نشر میکرد در برابر 92 سامانه که مفتشان آمریکایی مربوط به سازمانهای جاسوسی جمهوری اسلامی ایران دانستند از جانب وزارت عدلیه آمریکا مسدود شده است. سامانه رسالت که با زبان تاجیکی و با خط کیریلی برای مخاطبان در تاجیکستان مطلب نشر میکرد ضد منافع ایالات متحده آمریکا عنوان شده است. در این تورنما بجز از خبر و گزارش‌ها از تاجیکستان و جهان که با شیوه مانند بر رسانه‌های رسمی ایران تقدیم می‌شدند، این چنین اظهارات و مراجعت‌های حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نیز پیدا می‌شد. هیچ گروه یا سازمان در ایران و خارج از آن با کی تعلق داشتن این سامانه را تصدیق یا رد نکرده است. رسالت ظاهراً زمان توجه مقامات آمریکایی را جلب کرد که پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، ژنرال بلند مقام ایرانی به مراتب فعال شد. قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران، روز 3 ژانویه با دستور دونالد ترامپ از سوی ارتش آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. آمریکا قاسم سلیمانی را در قتل صدها سرباز آمریکایی در منطقه متهم دانسته، او را تروریست اعلام کرده بود. پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، این سامانه هفته دهها مطلب ضد آمریکایی نشر و پهن میکرد. در سندی که سامانه رسمی وزارت عدلیه آمریکا روز 16 دکمبر نشر کرده است، نام و دامین های این سامانه آورده شدند. آرون سیوارت، مفتش بیوروی تفتیشات آمریکا که برآمد این سامانه ها را تحقیق کرده است، در شهر این تصمیم نوشته است: این سامانه ها از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اداره می شوند و مطلب هایی که ضد منافع آمریکا نگرانیده شدند به نشر می رسانند. روی خط این 92 سامانه در تورنمای رسمی وزارت عدلیه آمریکا نشر شده است و در میان آنها بجز از رسالت همچنان سامانه های به مثل فرهنگ، پرس کام، رشد کام نیز هستند که با زبان فارسی درباره منطقه ایران و افغانستان و آسیای میانه مطلب نشر میکردند. مقامات افغانستان میگویند که مرگ طلبی که ظاهرا یک وکیل پارلمان را هدف داشت، با انفجار ماشینی بمب گذاری شده در کابل 9 نفر را کشته است. خان محمد وردک، وکیل پارلمان افغانستان، در این حمله جان به سلامت برد. مسعود اندرابی، وزیر امور داخلی افغانستان، گفت که 20 نفر مجروح شدند که در میانشان خان محمد وردک نیز هست. او سلامتی وکیل پارلمان را خوب ارزیابی کرد.
در بین زخمی ها وکیل محترم کابل محترم خان وردک هم هست، وضعیت صحیشان خوب هستند.
ترکیش در حال رخ داد که کاروان ماشین های این وکیل پارلمان افغانستان از یک چهارراه عبور میکردند. اشرف غنی، پرزیدنت افغانستان، گفت که دشمنان افغانستان به خان محمد وردک حمله تروریستی انجام دادند. یونیسف، خزینه کودکان سازمان ملل متحد، با گروه طالبان برای تعلیم حدود 100 هزار نورس از جمله دختران در افغانستان سازش کرده است. سام مارت، سخنگوی یونیسف، بر رادیو آزادی گفت که حدود 680 سیمخانه های جمعیتی فعالند و تصمیم دارند که شماره آنها را به 4000 رسانند. با گفته مسئول یونیسف، اکثر سیمخانه ها در دهات دوردست در منزل های زیستی ساکنان تشکیل شدند و شماره خوانندگان در آنها از 25 تا 30 نفر را تشکیل می دهند. او گفت که این سیمخانه ها مکتب نیستند، ولی از برنامه تعلیمی استفاده می کنند. با گفته سام مارت، هدف آنها جلب بیشتری دختران در مناطق تحت نظارت طالبان به تحصیل است. گروه طالبان سالها باز با حکومت افغانستان می جنگند و قسمت های زیاد این کشور را تحت نظارت دارند. نمایندگان این گروه حالا با نمایندگان دولت افغانستان برای سازش صلح و پایان جنگ در افغانستان در قطر مذاکره میکنند. ایالات متحده آمریکا خبر داد که فعالیت دو کنسولگری خود را در روسیه قطع میکند. وزارت امور خارجه آمریکا روز 19 دکمبر تصدیق کرد که کنسولگری ها در دو شهر بزرگ روسیه مثل یکاترینبورگ و ولادیواستوک را میبندد. این آخرین کنسولگری های آمریکا در روسیه هستند که شهر شهروندان برای گرفتن ویزا برای سفر به ایالات متحده آمریکا با آنها مراجعت میکنند. مایک پامپیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، با جان سولیوان، سفیر آمریکا در روسیه، در این موضوع صحبت کرده است و گفته است که به خاطر تدبیرهای امنیتی بستن کنسولگری ها را در نقشه گرفتند. بحث بستن کنسولگری ها سال 2017 پس از قضیه مربوط به اسکریپال ها سر زد. ایالات متحده آمریکا با اعتراض به زهرالود کردن سرگئی اسکریپال، جاسوس روس که در بریتانیا پناه برده بود، کنسولگری روسیه در شهر سیاتل را بست. روسیه در پاسخ به این کنسولگری ایالات متحده آمریکا در سن پترزبورگ را بست و سفر دیپلمات‌های آمریکایی را مشکل کرد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گل خوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org
یک گروه از ساکنان ناحیه ریشتان ولایت فرغانه در ازبکستان از قطع شدن ساختمانی باغچه بچگانه که تاجیکستان وعده داده بود آن را ساخته و به استفاده می دهد نگرانند. تاجیکستان و ازبکستان دو سال پیش به توافق رسیده بودند که در قلمروهای یکدیگر برای تاجیکان ازبک ها مکتب و باغچه و بیمارخانه می سازند. تاشکند ماه سپتامبر امسال در ناحیه سپیتامین ولایت سوخت یک مکتب را ساخته به استفاده داد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. سفیر تاجیکستان در ازبکستان میگوید ساختمانی باغچه بچگانه در ناحیه ریشتان بنابر پاندمی کرونا ویروس و محدودیت های وابسته به آن به تاخیر افتاد. در همین حال بنابر اطلاع یک منبع آگاه تاجیکستان در ناحیه ارگوتی ولایت سمرقند یک مکتب ساخته ولی تعمیر و مجهز کردن آن را به پایان نرسانده است. یک ساکن ناحیه ریشتان ازبکستان که خود را محمود خان معرفی کرد روز 15 دکبر در نامه به رادیو آزادی نوشت ساختمانی باغچه بچگانه از حساب تاجیکستان قطع شده است. او نوشت به ما میگویند تاجیکستان یک باغچه را نساخت. از مقامات خواهش دارم که زودتر ساختمان باغچه را به انجام رسانده به استفاده دهند وگرنه به آبروی کشور و خودشناسی تاجیکان مقیم ریشتان لطمه میزند. چندی از ساکنان دیگر ناحیه ریشتان در صحبت‌های تلفنی عین اندیشه را بیان داشتند. صادق امامی سفیر تاجیکستان در ازبکستان در یک تماس خطی به رادیو آزادی گفت بنای باغچه بچگانه تقریبا ساخته شده است و تنها کارهای تعمیر مانده است که بحران کرونا ویروس ادامه آن را به تاخیر گذاشت. سفیر گفت ساختمان باغچه بنابر بسته بودن مرزها بازداشته شده است. یکونی ماه پیش من در آنجا بودم. ساختمان اساسی انجام یافته، کارهای آرایشی و مجهزکنی مانده است. بعدی باز شدن مرزها ساختمان ادامه خواهد یافت، گفت او. میر اسرار فرغانی خبرنگار تاجیک در ازبکستان میگوید پشتیبانی تاجیکستان از زبان و فرهنگ تاجیک با بنیاد باغچه و مکتب ها در بیرون از قلمرو کشور خیلی مهم است تا تاجیکان توانند زبان و فرهنگ خود را حفظ کنند. فرغانی گفت با مشاهده های او ساختمان باغچه بچگانه حالا ادامه ندارد و تاجیکستان باید برای انجام بنا به نوعی احسن تلاش ورزد. او گفت
و واقعا اون کار نیست. پاندمی اگر پاندمی ما بهانه کنیم یا گوییم جانب ازبکستان رفتن در ولایت سوخت اون مکتب را بنیاد کردند و فعال ساختند. اما جانب تاجیکستان نمیدانم به کدام علت یا سبب یا دلیل از ادامه کار یعنی همون بنیاد ساختمان این باغچه حاضر دور شده رفتند. من نمیدانم که برای چی.
سال 2018 تاجیکستان و ازبکستان به توافق رسیده بودند که در قلمروهای یکدیگر برای تاجیکان ازبک ها مکتب و باغچه و بیمارخانه می سازند. موافق این سازش قرار بود تاجیکستان برای 640 خواننده در سمرقند مکتب و در ناحیه ریشتان فرغانه یک مؤسسه تا مکتبی برای 300 نفر بسازد. بر پایه این سازش ازبکستان با خرج 18 میلیون سومانی در ناحیه سپیتامین تاجیکستان برای 630 خواننده مکتب بنیاد کرد و ساختمان یک بیمارخانه با 200 کتی خواب در قبادیان از پول ازبکستان در نظر است. مکتبی ساخته تاشکند را در ناحیه سپیتامین ماه سپتامبر امسال به استفاده دادند. میر اسرار فرغانی میگوید در ناحیه ریشتان ولایت فرغانه ازبکستان از 35 تا 40 هزار تاجیک زندگی میکند، اما افزود بد بودن روابط تاجیکستان و ازبکستان در زمان ریاست اسلام کریموف به زندگی آنها نیز بی اثر نماند. او گفت
و بعدن این مکتب ها به آن دلیل گم شد که ختم کنندگان این مکتب ها به زبان تاجیکی تمام کرده و دانشگاه هایی که به زبان ازبکی بود داخل شدن نمی توانستند. از این لحاظ پدر و مادران همین قرار آمدند که زبان تعلیم برای فرزندانشان آموزگاران تغییر دهند از تاجیکی و ازبکی برگردانند.
طبق آمار رسمی در زمان شوروی سابق در ازبکستان 380 مکتب تاجیکی عمل میکرد، اما در بیشتر از 25 سال اخیر شماره این مکتب ها به شدت کم شده است. در آغاز سال 2018 یک گروه از تاجیکان ازبکستان نیز در نامه در نشریه آواز تاجیک از کمبود مکتب های تاجیک در آن کشور و همین طور آموزگاران شکایت کرده بودند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
وزیر کارهای خارجی آمریکا روسیه را متهم کرد که در پس حمله سایبری یا کیبرنتیکی به اداره های آمریکا و اهداف تجارتی در سرتاسر جهان قرار دارد. مایک پامپیو روز 18 دسامبر گفت یک کوشش جدی صورت گرفته است تا توسط نرم افزار به سیستم های حکومت آمریکا داخل شوند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می دهم. مایک پامپیو افزود این حمله بسیار جدی می باشد و اکنون روشن گفته می توانند که روس ها در پشت این حمله بودند. تا این دم مقامات آمریکا از اشاره به سرچشمه های تهدیدهای سایبری خودداری میکردند و رئیس جمهوری دونالد ترامپ هم در مورد آن خاموشی اختیار کرده بود. شرکت مایکروسافت گفته است که به 40 مشتری بزرگ خود در این مورد آگاهی داد و متخصصان امنیتی میگویند حملهوران با این تلاش میتوانند شبکه های حساس اطلاعاتی حکومتی را رخنه کنند. شرکت گفته است 80% مشتریانی که با این خطر روبرو هستند در آمریکا جایگیرند. قربانیان دیگری حمله سایبری در بلژیک، بریتانیا، کانادا، اسرائیل، مکزیک و اسپانیا و امارات متحده عربی می باشند. معاون رئیس مرکز بین المللی تحقیقات استراتژی جیمز لیویس گفت این حمله می تواند بدترین ضربه به آمریکا باشد که حتی رخنه احتمالی سال 2014 چین را زیر سایه قرار خواهد داد. وی به خبرگزاری فرانس پرس گفت است آنها نمیدونند تا حال چی گرفته شده و این یکی از وظیفه های شبکه‌های تحقیقات جنایی می باشد که پیدا کنند. درباره حمله های سایبری یا کیبرنتیکی رسانه ها روز 13 دسامبر گزارش دادند. منابع آنها گفتند که هکرهای مستقر در روسیه مسئول آن می باشند. سفارت روسیه این خبرها را رد کرد. وزارت های امنیت داخلی، خزانه داری و تجارت از اداره هایی هستند که از این حمله آسیب دیدند. وزارت انرژی آمریکا هم گفته است سیستم آن هک شد. اداره های امنیتی آمریکا در این مورد تحقیقات جدی را آغاز کرده روز 18 دسامبر در این مورد به اعضای کنگره معلومات دادند.
دیگر خرمن ما به هوا تو دی ابرم به زمین تو دی کاه ندیگر خرمن گندو ندیگر خرمن ما به هوا تو دی با زمین تو دی کار تیرا ما هم همه زردم همه رنجم همه گردم چی خدر چنگو گباره که در آینه نشستم چی خدر چنگو گباره که در این سینه نشستم چی خدر میوه شعره که نپخته است در این شاخی قلم تیرا ما هم همه دردم همه زردم، همه رنجم، همه دردم.
والدان یک سرباز تاجیک میگویند که 7 ماه این جانب او را میجویند ولی نمییابند. مسئولان قسم نظامی ادعا دارند که ابراهیم عبدالزایروف سلاحش را گذاشته و رفته است. دادستانی قضیه را تحقیق دارد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ابراهیم عبدالزایروف ساکن 20 ساله ناحیه عبدالرحمن جامی ماهی اپریل امسال داوطلبانه به ارتش رفته است. والدانش گفتند او در یک قسم وابسته به نیروهای مرزبانی در شهر پنجکن خدمت میکرد، اما 7 ماه باز بیدرک است. سلامت عبدالله و مادر ابراهیم عبدالزایروف روز 13 دکبر بر رادیو آزادی گفت جستجویشان تا این دم نتیجه نداد و ناچار بر رسانه ها روی آوردند. به همه شناسایشان زنگ زدیم، در هر جا سراغ کردیم، تا حال خبرش نیست. 2 مسئول قسم حربی در آخر ماه ایون به ناحیه آمدند و یک جا به تپه ها و دهکده های همسایه رفتیم، درکش را نیافتیم، میگوید سلامت عبداللهیوا.
زنگ زدم خونه اومدم، خونه نیای خونه اومد، یکم که گفتم خونه نیومد، قطیمان کف با کف، پیشوه با پیشوه کفتیم، قطیمان هم خماندشم گشت قطیمان.
او افزود پسرش تا زمان ناپدید شدن چند دفعه زنگ زده بود و باری آخر گفته است که برایش سلاح دادند و باید به دیدبانگاه برود. شکایت نداشت، در باره دلتنگ شدنش هم گپ نزده بود، نمی گفت که می خواهد به خانه برگردد، چون که داوطلبانه به عسکری رفته بود. یک کارمند قسم حربی 0203 در شهر پنجکن به ذکر نامش گفت تا حال سرباز را جستجو دارند و افزود ابراهیم روز 8 ایون در دیدبانگاه مرزی با ازبکستان نوبتدار بود و به هیچ آگاه کردنی فرماندهان سلاحش را گذاشته و رفته است. به کجا رفته است معلوم نیست. مصاحب ما افزود در گذشته بعضی از سربازان برای دیدن نزدیکان خود از محل خدمت فرار کرده دوباره برمیگشتند. در اول فکر کردیم که از خدمت گریخته است. به ناحیه عبدالرحمن جامی رفتیم، 2 هفته همراه مادر و برادرش جستجو کردیم، هیچ چیز معلوم نشد. حالا از آن وقت 7 ماه میگذرد. طوری والدانش میگویند دادستانی حربی ختلان نسبت به ناپدید شدن ابراهیم عبدالزایروف تفتیشات را شروع کرده است. مادر عبدالزایروف گفت نمایندگان دادستانی حربی او را یک دفعه دعوت کرده درباره پسرش زبان خط گرفتند. عبدالهاشم عبدالزایروف پدر سرباز ناپدید شده میگوید در مهاجرت کاری در روسیه به سر میبرد و سرنوشت فرزندش در تشویش است. سخت تعجب دارم، اگر فرار میکرد حتما به خانه میآمد و یا به کدام شناسش خبر میداد، ولی هیچ درکی نیست. ما حالا به این نتیجه رسیدیم که به رسانه ها خبر دیم. عکسهایش را در چهارراههای دیهه و ناحیه گذاشتیم، میگوید او. حادثه ناپدید شوی سربازان در قسمهای نظامی تاجیکستان در گذشتم رخ داده است. یک ساکن ناحیه قبادیان چند سال پیش بر رادیو آزادی گفته بود که 9 سال فرزند سربازش را جستجو کرد اما او را نیافت. عبدالحی عثمانوف گفته بود فرزندش را در ماه اکتبر سال 2003 به ارتش دعوت کردند و او در ناحیه درواز خدمت میکرد، اما پس از 1.5 ماه خبر دادند که از قسم نظامی فرار کرده است، ولی نه آن سال و نه سالهای دیگر از او خبری نشد. در تاجیکستان برای سرکشی از خدمت و یا فرار از ارتش جزا تعیین کردند. دادگاه نظامی دوشنبه سرباز قطاری آتابیگ ابراهیموف را برای سرکشی از ادامه خدمت 2 سال از آزادی محروم کرد. همین دادگاه ماه می یک سرباز دیگر را برای سرکشی از خدمت به 2 سال زندان محکوم کرده بود. حامیان حقوق میگویند بعضی از جوانان در تاجیکستان خواهش خدمت سربازی را ندارند و با راههای گوناگون از دعوت شدن به ارتش و یا از ادامه خدمت حربی فرار میکنند. یکی از سببهای اساسی سرکشی جوانان از خدمت سربازی حالتهای لاتو و مرگ جوانان در قسمهای نظامی بوده است.
вакилони маҷлиси намояндагони тоҷикистон бо қабули як тар адвокатои тоҷикро аз гирифтани иҷозатнома барои мулоқот бо гумонбаршуда айбдоршаванда ва ё судшаванда озод намуданд. Дар ин бора ман Алишер Зарифӣ гузориш медиҳам. То ин дам адвокатҳо қабл аз мулоқот бо зерҳимояи худ аз мақомоти тафтишотӣ ва ё додрас расман иҷозатнома мегирифтанд, ки чунин шеваи кор борҳо боиси нигаронии ҳомиёни ҳуқуқ гардидааст. Масъалаи озод намудани адвокатҳо аз гирифтани иҷозатнома рӯзи 16 декабр дар ҷаласаи навбатии парлумон ҳангоми қабули тағйири илова ба қонун дар бораи тартиб ва шароити дар ҳабс нигоҳ доштани гумонбаршуда, айбдоршаванда ва судшаванда сурат гирифт. Мансур Усмонов, вакили маҷлиси намояндагон, зимни муаррифи ин лоиҳа гуфт:
«Лоиҳаи қонуни мазкур бо мақсади мутобиқгардонии қонуни амалкунанда ва талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, инчунин татбиқи муқаррароти консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028 ва амалисозии барномаи ислоҳоти судии ҳуқуқӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти мукаммалсозии қонунгузории мурофиавии ҷиноятии Тоҷикистон ва мутобиқгардонии ин самт бо меъёрҳои байналмилалии эътирофнамудии Тоҷикистон таҳия шудааст».
Усмонов ҳангоми баромадаш дар бораи ин тар ҷузъиёти бештар надод. вакили дигари маҷлиси намояндагон Мавлудахон Мирзозода, ки аз муаллифони тар ҳаст, пас аз анҷоми ҷаласа ба радиои Озодӣ гуфт: «Чунин дигаргунӣ дар қонунгузорӣ метавонад кори адвокатҳои кишварро дар дастраси ба зерҳимояи худ осон намояд.
Тибқи лоиҳаи мазкур оиди ворид намудани тағйир ба ин қонун ин чиз мушаххас карда шудааст, ки минбаъд адвокатҳо метавонанд бо пешниҳоди ордер ва шаҳодатномаи адвокатӣ бо айбдоршаванда, гумонбаршуда ва судшавандаҳою маҳкумшудаҳо бе мамуният мулоқот намояд».
Қабули ин тар дар ҳоле сурат мегирад, ки адвокатҳои тоҷик борҳо аз мушкили дастрасӣ ба зерҳимояи худ изҳори нигаронӣ намуданд. Бархе аз онҳо мегӯянд, ҳарчанд қонунгузори адвокатҳоро дақиқан муваззаф накардааст, ки пеш аз мулоқот ба гумонбарон аз муфаттишону додрас иҷоза гиранд, вале чунин талабот пайваста аз сӯи мақомоти тафтишотию додгоҳӣ сурат мегирад. таъхиркориҳо дар иҷозаи мулоқот ба қавли баъзе ҳуқуқшиносон гоҳе шаффофияти тафтишотро зери савол мебарад. Солеҳҷон Ҷураев, адвокати тоҷик, мегӯяд: «Тибқи қонун гумонбаршуда аз рӯзи аввали боздошташ ҳақ дорад, ки бо адвокат дастрасӣ дошта бошад, аммо гоҳе муфаттишон бо баҳонаи мулоқоти адвокат бо гумонбарро моҳҳо тул медиҳанд».
дар давлатҳои собиқ иттифоқи шӯравӣ ҳам бемамоният ҳуқуқи ба вай вохӯрӣ кардан ва масъулияти юридикӣ додан дошт, лекин ин қонуна вайрон мекарданд. дар амал бошад, бисёр муфаттишон аз як моҳ то 6 моҳ даже вохӯрӣ ҳам кардагӣ нестанд. муфаттишон намехоҳанд, ки вай наздик шавад, яъне қонуна вайрон мекарданд.
дар ҳамин ҳол як муфаттиш, ки нахост номаш бурда шавад, гуфт: «Дар таҷрибаи корӣ гоҳе дархости иҷозатнома талаб мешавад, аммо дар ин раванд талош мекунанд таъхиркорӣ накарда мулоқоти ҳимоятгар бо гумонбар сари вақт сурат гирад». маҳдудият дар кори адвокатҳои тоҷик аз масъалаҳоест, ки дар гузашта борҳо расонаӣ шудааст. созмонҳои ҳомии ҳуқуқи инсон мегӯянд, солҳои охир дар тоҷикистон фаъолияти вакилони мудофеъ мушкил шудааст. соли 2017 тоҷикистон қарор кард, ки танҳо шахсони ҳаққи фаъолияти адвокатӣ доранд, ки иҷозатнома бигиранд. иҷозаи кор ба вакилони дифоъ пас аз супоридани имтиҳон дода мешавад. ду сол пеш баъд аз имтиҳони вазорати адлия тақрибан 1500 вакили дифоъ ҳаққи фаъолиятро аз даст доданд. дар тоҷикистон ҳоло ҳудуди 800 нафар мақоми вакили мудофеъро соҳиб шудаанд.
тоҷикфилм маҷаллаи киноро ба шакли ҷадид нашр карда, ҳамакнун ба манзури таблиғи кинои тоҷик дар ҳар як шумора ба хонандаҳо як дона диски филми тоҷикиро низ тақдим мекунад. соҳибназарон мегӯянд, ки бо дар назардошти гаронии ҳар як шумораи ин маҷалла, хубтар буд агар ин заҳмату маблағ барои беҳбуди сомонаи ин муассиса сарф шавад. ҷузъиёти ин мавзӯъро ман, Искандари Фирӯз, бароятон пешниҳод мекунам. бори нахуст дар тоҷикистон маҷалаи кино якҷо бо як дона диски филми тоҷикӣ ба фурӯш гузошта мешавад. Толиб Раҳматуллоев, муовини раиси киностудияи тоҷикфилм, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, ки ҳадаф аз нашри ин маҷала таблиғи синамои тоҷик ба вижа барои насли наврас аст.
ҳадаф аз шумо таргиби кино ин ҳар як 3 моҳа як бор
طالب رحمت اللهی افسود که قرار است در مرحله اول این مجله در 3 ماه یک مرتبه نشر شود. شماره نخستین آن به مقدار 3000 دانه نشر شده است. تیلوی نقدم سردبیر مجله کینو میگوید که شماره نخستین این مجله به ایجادیات عطا محمدجانوف بخشیده شده است و به این خاطر در هر یک نسخه این مجله دیسک با فیلم دختری سوم عطا محمدجانوف تقدیم می شود.
رقم دومش با 100 سالگی بوریس الکسیویچ کیندگارف بخشیدیم، رژیسور مشهور ما. بعد اونجا با هم دیسک میمونیم، بهترین فیلمش رو انتخاب کردیم، فیلم رستم و سهراب. این خوانندگان مثال درباره کیندگارف مسئله میخونن و همون فیلم رو تماشا میکنن. مخصوصا نسل نوراس، نسل نوراس با کمتر آگاهی دارن از کینوی تاجیکا.
تیلوی نقدم افزود که در کنار معرفی دستاوردهای سینمای تاجیک مجله هدف دارد همزمان مهمترین تحولات سینمای جهانی را نیز بازتاب دهد. از جمله قرار است ستاره های سینمای جهانی به خصوص سینمای هندی و ترکی نیز در صفحه های این مجله حضور داشته باشند. شماره نخستین مجله کینو از 60 صفحه رنگین عبارت است و پهلوهای مختلفی ایجادیات این هنر مند معروف را بازتاب داده است. قیمت یک دانه این مجله 40 سومانی مقرر شده است که در شرایط مشکلات مالی ساکنان تاجیکستان چندان ارزان نیست. دلیر امامعلی خبرنگار تاجیک که عمدتاً مسائل فرهنگی را بازتاب می‌دهد می‌گوید که خوبتر بود تاجیک فیلم این نیروی خود را برای بهبود تارنمای خود صرف می‌کرد.
یک سینماگر که 1200 تومان به آش می‌گیرد بهتر است که این مبلغ 40 تومانی که نرخ 2 لیتر روغن است در آرد و روغن و شکر و خرج خانواده‌اش و پول اجاره خانه‌اش نمی‌دونم 1000 مشکل دیگه‌اش صرف کند یا که هر ماه 40 تومانی ژورنال خرد. همین مقصد رسانیدن اطلاع باشد، مقصد رسانیدن همین موضوع و همین محتوا باشد، همون توسط شبکه های اجتماعی رنگارنگ کرده خوندنی باب کرده یا در سایتشون بمونن. اگر مقصد همین باشد همون راه که ما میتونیم مخاطب مون اودیتور مون با اطلاع تامین کنیم.
در همین حال طالب رحمت اللهیف معاون رئیس کیناستودیوی تاجیک فیلم میگوید که نرخ هر یک دانه مجله کینو را کمیته ضد انحصاری تاجیکستان مقرر کرده است. تاجیک فیلم نیز با در نظر داشت مشکلات مالی نمیتواند نشر این مجله را بر ضرر خود انجام دهد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدت 15 دقیقه بعدی شما رو همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
کارفرما معاش را نداد، مهاجران دیوار را شکستند، ماجرای مهاجران تاجیک با کارده در روسیه بر سر پرداخت معاش. در ولایت سوخت عظیمترین کارخانه معدن تازه‌کنی ادرسمان آتش گرفت. اعلام جایزه به آنهایی که باج و انداز روی پوش شده را آشکار می‌کنند.
قبل از بررسی موضوع اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
از سال آینده 30% از مبلغ عمومی باج و اندازهای روپوش کرده شده، فایض و جریمه ها از آن که آشکار کرده می شوند به کمیته انداز و خدمات گمرک نزد حکومت تاجیکستان داده می شوند. در قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2021 گفته می شود که این عمل از جمله برای هوسمندسازی کارمندان مقامات های انداز و گمرک، اینچنین تقویت امکانیت فنی این نهادها را اندازه می گردد. این معیارهای قانون تنها به انداز اجتماعی، رجای مخصوص اندازبندی و بودجه های محلی دخل نداشته، روی پوش کنی در آنها در جریان فعالیت های نظارتی آشکار کرده می شود. کمیته انداز قبلا چندین بار درباره آشکار شدن پنهان کردن منبع های انداز های چندین میلیونی از جمله پس از سنجش شرکت های موبیلی معلومات داده بود. حجم واردات مبلغ از پرداخت انداز در بودجه سال آینده 18.8 میلیارد سومان پیش بینی شده است که 68% حجم عمومی قسمت درآمد بودجه را تشکیل می دهد. درآمد بودجه از حساب انداز برای سال 2021 890 میلیون سومان بیشتر به نقشه گرفته شده است. بنای کارخانه ادرسمان در ولایت سوخت به کام آتش رفته است. این کارخانه یک زمان عظیم در پی بحث و کشمکشی های طولانی سال 2012 از مالک پیشینش شرکت قزاقستانی مصادره شده بود. اکبر شریپوف سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت روز 14 دکبر به رادیوی آزادی گفت سوختار در بنای جمعیت سهامی کمینت معدن تازه‌کنی ادرسمان 10 دکبر رخ داده است. مساحت سوختار 240 متر مربع را تشکیل می‌دهد. افزود او، شریپوف گفت سوختار تلفات جانی نداشت، اما پاسبان بینا از دود غلیظ زهرآلود شده، حالا در بیمارستان بستری است. سبب سرزدن سوختار و زیان رسیده از آن هنوز معلوم نیست. ماموران آتش نشانی گفتند که مشغول معلوم کردن ضرر رسیده هستند. بناهای ماموری کارخانه معدن تازه کنی در شهرک ادرسمان شهر گلستان در حال ساخت از سال 2012 این جانب کارخانه دچار کشمکشی های دادگاهی شده، از کارمان و 700 کارگر آن بیکار و بیمزد معاش ماندند. سال 2017 بحث میان مالکان قزاقستانی کارخانه معدنی ادرسمان و مقامات تاجیکستان به فایده دولت انجام یافت و کارخانه دوباره ملی اعلان شد. دادستان کلی روسیه به سنجش سببهای بالاروی نرخ مواد اولیه خوراکواره در این کشور میپردازد. این هم در حالی است که پرزیدنت ولادیمیر پوتین به حکومتش یک هفته مهلت داد که وضع نرخ و نوای خوراکواره را به اعتدال درآورند. پوتین در جلسه حکومتی گفت که در سال جاری نرخ شکر در روسیه 71%، روغن رسانه نزدیک 24%، آرد تقریبا 13% و محصولات مکرونی حدود 11% بالا رفته است که این غیر قابل قبول است. پوتین گفت مردم برای خریدن مواد اساسی پول ندارند. شما کجا را نگاه دارید؟ پرزیدنت روسیه افزود بالاروی نرخ به علت اقتصادی است نه پاندمی، و باید حکومت این وضعیت را در نظر بگیرد. بالاروی نرخ در روسیه به بازار تاجیکستان هم بی اثر نماند. اگر ماه قبل 5 لیتر روغن آفتاب‌پرست تولید روسیه را در بازار 57 سومان می فروختند، حالا قیمت آن از 95 تا 115 سومان بالا رفته است. نرخ 1 کیلو شکر از 6 سومان تا به 10 سومان افزود. برنامه جهانی غذا که قیمت ها در تاجیکستان و وضع تامین اهالی با مواد خوراکی را مشاهده می کند، در یک گزارش در آخر ماه اکتبر گفت که بالاروی قیمت ها به افزودن نرخ انتقال محصولات خوراکی از روسیه و قزاقستان است. و شرکت های سیاحی تاجیکستان گفتند با توجه به پاندمی کرونا ویروس به احتمال زیاد نرخ امسال حج عمره بلندتر می شود. نماینده شرکت سیاحی رسول مسئول انجام خدمات حج عمره گفته است سفر نخستین زائران تاجیک در آخر ماه ژانویه سال آینده در مد نظر گرفته شده است، ولی نرخ سفر حج هنوز معلوم نیست. انتظار می رود با نظر داشت طلبات رعایت قاعده های بهداشتی و فاصله اجتماعی در شرایط پاندمی به هواپیما و اتوبوس ها مقدار کمتری مسافران راه داده می شوند. و بناهن پول جایهای خالی نیز از حساب همین زائران گرفته می شود. همچنین به گفته نماینده این شرکت، حکومت برای زائران تاجیک وکسین می گیرد که پول آن نیز به حق سفر آنها ضم خواهد شد. از تاجیکستان سالانه هزاران نفر برای ادای حج عمره به عربستان سعودی سفر می کنند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. یک گروه مهاجران کاری تاجیک در شهر یکاترینبورگ روسیه پس از پرداخت نشدن حق کارشان به نشان اعتراض دیواری بنا کرده شان را تخریب کردند. مهاجران بناکار نواری تخریبی دیواری خشتی را با لام روزی 15 دکبر به رادیوی آزادی فرستادند. در همین حال کاردهنده روس میگوید تأخیر در پرداخت معاش جای نداشت و برای تخریب دیوار به پلیس شکایت کرده است. گروهی 3 نفره مهاجران کاری در شهر یکاترینبورگ با شرکت استرایگراد شرطنامه بسته داخل خانه های بلند آشیانه را تعمیر کردند. کارشان از چیدن دیوارهای مابینی و اندوه یا خود شتکاتور کردن دیوارها عبارت بوده است. با گفته مهاجران آنها با کاردهنده شرطنامه کاری داشتند و قرار بود پس از اجرای کار به تأخیر معاششان پرداخته شود. مهاجران تعمیر یک خانه را انجام داده با کاردهنده تماس میگیرند. او میگوید فردا 40,000 روبل معاششان را میدهد، اما با تاکید مهاجران تلفن را خاموش کرده یک هفته باز دست نارس شد. مهاجران بعداً به نشان اعتراض دیوارهای بنا کرده شان را شکستند. اسم این مهاجران به رادیو آزادی معلوم است، اما به خاطر پیش نیامدن مشکل به مهاجران در آینده از بردن نامشان خودداری میورزد. در همین حال سویتلانا بروک که خود را رهبر شرکت استرایگراد معرفی کرد در صحبت به رادیو آزادی حادثه را چنین شرح داد.
آنها روز جمعه اندوه کردن 162 متر مربع دیوار را در یک خانه انجام دادند. مهندس شرکت ما باید کار انجام شده را قبول کند، صفتش را سنجد. مهندسمون در 3 ساختمان کار میکند و خیلی بند است. تا او کار انجام شده را قبول نکند من نمیتوانم پول کار را دهم. این نکته در شرطنامه کاری هم ذکر شده است که کارگران به این شرط پیش از آغاز کار راضی شده بودند، اما آنها منتظر نشده دیوار را شکست.
این کارده همچنان ادعا کرد که گویا مهاجران اسباب های ساختمانی را هم با خود بردند، اما مهاجران این را رد میکنند. خانم بروک گفت زیانی وارد شده از این عملی مهاجران را 400,000 روبل حساب کرده و پلیس شکایت برد. پلیس یکاترینبورگ وارد شدن عریضه را با چنین مضمون تصدیق میکند. مهاجران تاجیک در روسیه که اکثریت در ساختمان مشغول کارند گاه با چنین طرز اصول از سری وقت پرداخت نشدنی معاش از سوی کاردهنده قصاص گرفتنی می شوند. اما حامیان حقوق می گویند این شکل اعتراض مهاجران از نظر حقوقی قابل قبول نیست. عزت امان رهبری مرکزی تاجیکان در مسکو و حامی حقوق مهاجران در روسیه می گوید
از نظر جنبه حقوقی البته این کار نادرست است. مهاجرین باید که با کارفرما قرارداد می بستند و وقتی که جنجال ها بین اینا سر می زد اگر نافهمی ها می شدند از طریق سود باید که حل می کردند. معلوم است که مهاجرین با کارفرما قرارداد نبستند و از طریق دیگر خواستند که کار را حل کنند، ولی این راهی حل مسئله نیست.
ضمناً مهاجران می گویند با شرکت استرایگراد شرطنامه کاری داشتند و مطابق آن پول زحمت آنها بلافاصله باید پرداخت می شد. حامیان حقوق میگویند پلیس در نهایت میتواند آنها را برای جبران کردن مبلغ مصالح مصرف شده ساختمانی مجبور کند. عزت امان میگوید
حد اکثر کاری که پلیس میتواند انجام دهد این مجبور کردن مهاجرین برای پرداخت آن همون مالی که یعنی رسخات شده است، یعنی استفاده شده است در این ساختمان.
در روسیه زیاد حالتهای فریب دادن مهاجران کاری تاجیک از سوی کارفرمایان رخ می دهد و مهاجران گاه چاره جز از تخریب بنایی با دست خود بنا کرده اشان نمی بینند. از این رو این گونه اعتراض مهاجران زود زود رخ می دهد. در گذشته حالتهای جا کردن تخم زیر قبط شتکاتور هم جا داشت. مهاجران با این اصول تلاش میکنند کاردهنده را وادار کنند پول زحمتشان را پرداخت کند. در این صورت تخم را از زیر قبط اندوه بیرون میارند. در غیر صورت خانه کارفرما را بوی غلیظ پخش میکند. شما شما مجله دنیا اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. در ولایت ختلان ماهیداران تخمین میکنند که امسال در بازارهای تاجیکستان گوشت ماهی فراوان میشود، زیرا در برابر زیاد شدن خواجگی های ماهیداری صید آن نیز در کلهای جنوب کشور افزوده است. در همین حال شرکت ها گفتند که اگر برایشان دولت امتیاز میداد شاید نرخ این گوشت پرهیزی نیز به مراتب ارزان تر میشد. همکارم کیومرسی عطا موضوع را ادامه میدهد.
ماهیداران در ناحیه عبدالرحمن جامی این شب و روز سر کارند. آنها باور دارند که امسال بیشتر از نقشه ماهی را جمع آورده و به بازار میبرند و احتمال نرخ آن نیز تا حد پایین و برای مردم دسترس می شود. حالا 1 کیلو نرخ گوشت ماهی در بازارهای ولایت ختلان وابسته به نوعهایش از 30 تا 35 سومانی و در بعضی حالت از آن گرانتر یا ارزانتر است. اکثر خانواده ها در تاجیکستان میگویند برای خریدن گوشت ماهی سرمایه کافی ندارند و یا اگر سرمایه هم داشته باشند یافتن گوشت ماهی نه در همه گوشه های کشور امکان پذیر است. اما نمایندگان خواجگی ماهی خوشزاد در ناحیه عبدالرحمن جامی میگویند هر سال نقشه جمع آوری ماهی را افزایش میدهند و امسال 50 تن بیشتر ماهی را به مردم دسترس خواهند کرد.
48 کارگر مامگی خیلی هر یک کلده با هر یک برگرد خودش با خطی خوشم آن با دیگر کلده هم هسته مامگیر کردیسیم سیزان جمعگیریه.
سالهای آخر در ولایت ختلان ده ها خواجگی ماهی پروری پیدا شدند. آنها از افزایش نوهای زغار ماهی و سفید ماهی صحبت میکنند. در ناحیه عبدالرحمن جامی گفتند که امسال جمع آوری 800 تن ماهی را در نظر داشتند ولی تا آخری سال آن را تا 1000 تن خواهند رساند.
650 تن باید جمع آوری شود. نسبت به سال دیگه 50 تن کوشش میکنیم که زیاد کنیم شد.
اگر ماهیداران از یک طرف برای جمع آوری بیشتری ماهی خرسندند، از سوی دیگر نگرانند که چگونه آنها را می فروشند. یک مسئول ریاست کشاورزی ناحیه عبدالرحمن جامی گفت آنها پیشتر ماهی ها را به خارج صادرات می کردند، ولی امسال پندمی کرونا ویروس راهشان را به بیرون بسته است.
با سببی که استحصال ماهی زیاد شد نرخ نوا در بازارهای ناحیه سال تا سال ارزان شده است. سال گذشته همین شب روز یا کشاورزی پیشین نرخ 1 کیلوگرم ماهی از 40 سومان زیاد بود. خواست می توانند مرحمت آمدن از سر کل به نرخ 25-28 تومانی ماهی را خریداری نمایند.
مالکان خواجگی های ماهیداری می گویند افزایش ماهی ممکن است به پایین رفتن نرخ آن در داخل سبب شود، ولی بر فایده آنها نخواهد بود، چون به قول آنها خوراک ماهی گران است و کارگران برای نگاه و بین و جمع آوری آن باید معاش بگیرند. آنها می گویند در چنین لحظه های مشکل باید حکومت سبوکی دهد تا هم ماهی فراوان شود و نرخش نیز به طور قابل ملاحظه پایین بیاید و مردم آن را به یک جزء خوراک هر روزه خود تبدیل دهند. در حالی که بنیاد کودکان سازمان ملل متحد در سال گذشته در گزارش گفته بود که حدود 70% کودکان در تاجیکستان به گوشت و ماهی دسترسی ندارند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگاری خوش شکایت که شما را به پناه خداوندی بزرگ بسپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. چهار مدالی پهلوانان تاجیک در قهرمانی سمبوی جهان در سربستان دست آوردی بهترین ورزش تاجیک در سال 2020 می باشد. محمود عبدالویف دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سه مدال، یک نشان نقره و دو برنجی را گوشتگیران تاجیک در سبقت سمبوی ورزشی میان بزرگ سالان، اینچنین یک نشان برنجی را میان نورسان صاحب شدند. آقای عبداللویف افزود
تاجیکستان را در این مسابقات چهار نفر ورزشگران بهترین معرفی کردند. با یک مدال نقره اکمل‌الدین کریموف، سه ورزشگر دیگر کامرانشای استوپریان، خوشقدم خسرو و سمیجو چکروف با گرفتن مدال برنجی مشرف گردیدند. فکر میکنم که نتیجه خوب است برای ورزشگران تاجیک، چون که نو وابسته از اون مشکلات هایی که با همه ما معلوم است که ما قریب که با همین مشکلات پاندمی کووید 19 قریب 6 ماه ورزشگران ما نتونستن که پورا مشق ورزی کنن، یعنی که از ماه اپریل تا ماه سپتامبر تالارها بسته بودن و بعدی آن ما تا دو ماه یعنی که شروع کردیم به آمادگی این چمپیونات جهان.
اکمل الدین کریموف پهلوان معروف تاجیک به رادیوی آزادی گفت که او بار 11 در قهرمانی سمبوی جهان شرکت کرده، در رقابت ها در وزن تا 57 کیلو 4 مدال نقره و 3 مدال برنجی گرفته است.
من از خورده از سن 12 سالگی به همین گوشین سمبو ذوق حواس پیدا کردم و تحت رهبری استاد محمد شریف سلیمان رو ما رو طول 15 سال مشق و تمرین داد. وقتی که استاد به نفقه برآمدند تحت رهبری استاد عبدالله عبدالرحمن تمرین میکنم و من سال 2007 مکتب میانه عمومی رقم 29 رو ختم کردم و 2011 دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان رو ختم کردم و زیاده از طول 20 سال است که به همین نمودی گوشینی سمبو مشق و تمرین میکنم.
پهلوان مشهور تاجیک خوشقدم خسروف که سال 2018 به عنوان قهرمان جهان اید به سمبو دست یافته بود، دو سال اخیر در رقابت ها در وزن تا 62 کیلو برنده مدال برنجی گردیده است. ضمن در تاریخ ورزش تاجیک او بعد سید مومین رحیموف و بهروز خواجه‌زاده سومین ورزشگر تاجیکستان است که مدال طلای قهرمان جهان را اید به سمبوی ورزشی به دست آورده است.
من از خوردی در ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان در اویله ورزشگر به دنیا آمدم. پدرم استاد اتحاد شوروی ناصر خسرو باشد و استاد اولین هم پدرم هست که مرا در این جاده تمرین داده و وقتونه سال 2007 من اولین بار چمپیون جمهوری تاجیکستان شدم و به عضو دسته منتخب جمهوری تاجیکستان داخل شدم و سال 2007 این جانب در تحت رهبری مربی شایسته خیش محمد شریف سلیمانوف تمرین نمودم. تمام نتیجه هایی که به دست آوردم این اول زحمت های پدرم و استادم بود که مرا در این جاده تیار نمودن و بعد این کوشش خودم بود که من کوشش به اندازه کوشش زیاد کردم که به نتیجه های بزرگ دست یافتم.
به اطلاع محمود عبدالویف داور درجه بین المللی، به دلیل پاندمی کرونا ویروس امسال فدراسیون بین المللی سمبو بسیار مسابقه ها را لغو کرد. ورزشکاران تاجیک توانستند تنها در قهرمانی جهان اشتراک نمایند. همکنون آنها به جام جهانی به خاطره پایه‌گذار سمبو آناتولی خارلامپیف که روزهای 18 و 19 دکبر در شهر مسکو روسیه برگزار می شود آمادگی می بینند. در مسابقه شناوری که با شرکت 60 ورزشگر در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه دایر گردید، مبارزه برای مدال‌ها میان شاگردان مکتب‌های شناوری شهر دوشنبه و ولایت سوخت صورت گرفت. به اطلاع فدراسیون شناوری تاجیکستان، رقابت‌ها اید به طرز‌های مختلف شناوری، طرز آزاد، پشتناکی، پروانه و برس در مسافه‌های گوناگون میان پسران و دختران برگزار شد. در نتیجه نمایندگان دسته دوشنبه یک که در بیشتری مسافه ها غالب آمدند در حساب دسته جای اول را از آن خود کردند. ورزشکران دسته دوشنبه دو جای دوم و اعضای تیم ولایتی سوخت جای سوم را اشغال نمودند. در سبقت پسران در شناوری با طرز آزاد به مسافه 50 متر علیمجان ایشانوف، در این نوع رقابت ها به مسافه 100 متر اردشیر گدایف، در شناوری با پشتناکی به مسافه 50 متر امیدجان اسمتزاده و به مسافه 100 متر امیدجان اسلامزاده، در شناوری با طرز پروانه به مسافه های 50 و 100 متر فخریدین متهموف، در شناوری با طرز برس به مسافه 50 متر رمزیار خورکشف و به مسافه 100 متر شاهروخ براتوف جایهای اول را صاحب گشتند. علیمجان ایشانوف که در المپیاده سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا در شناوری با طرز آزاد به مسافه 50 متر تاجیکستان را نمایندگی کرده بود، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هر یک ورزشکار آرزو دارد که در بازی المپیک شرکت کند و ما آرزو داریم که پرچم خودمون بلند بردیم با مدال برگردیم. تئوری می‌بینیم که در المپیاده باز زودتر برآمد کنیم.
در مسابقه جمهوریوی شناوری در سبقت دختران در نمودهای مختلف یکاترینا برداچیووا، امیلیا خالقوا، آناستاسیا تیورینا و کارینا کلیمیک پیروز شدند. نشریه فرانس فوتبال دسته آرزوها بهترین فوتبالبازان را در تاریخ ورزش معرفی کرد. روی خطی پوره در وبسایت مجله دسترس است. دروازه‌بان دسته منتخب ملی اتحاد شوروی لف یاشین در دروازه دسته رمزی جای گرفت. بهترین حمایتگران در تاریخ کافوی برزیلی، نماینده آلمان فرانس بکنباور و پاولو مالدینی ایتالیایی می باشند. نیم حمایتگران دسته آرزوهای فرانس فوتبال لوتر ماتئوسی آلمانی، دیگو مارادونا ارجنتینی، خاوی ارناندس اسپانی و پلی برزیلی انتخاب شدند. نشریه لیانیل مسی ارجنتینی، رونالدو برزیلی و کریستیانو رونالدو پرتغالی را بهترین حملگران نامید. فرانس فوتبال دسته را در اساس پرسش تشکیل کرد که در آن 177 ژورنالیست از نشریه های پیشرفته جهان از روی نقشه 3-4-3 اشتراک نمودند که در آوازدهی برای توپ طلایی شرکت می‌ورزند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. رستم امام‌علی، پسری بزرگ رئیس جمهوری تاجیکستان که رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه می باشد، بار سوم پرزیدنت فدراسیون فوتبال کشور انتخاب شد. وکیلان کنفرانس حساباتی و انتخاباتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان که 16 دکبر در مهمانخانه هیئت ریجنسی دوشنبه برگزار شد، رستم امام‌علی را پرزیدنت این فدراسیون انتخاب کردند. انتخاب او به این مقام بدون رقیب صورت گرفت. وی طول 4 سال دیگر رهبری فدراسیون فوتبال تاجیکستان را بر عهده خواهد داشت. خورشید میرزا معاون اول، دلشاد جورازاده و علیشر اورونوف نایبان پرزیدنت فدراسیون انتخاب شدند. در این کنفرانس فعالیت فدراسیون در سالهای 2016-2019 بررسی شد. در حسابات ویدیویی از جمله ذکر شد که فدراسیون فوتبال تاجیکستان در مدت 4 سال اخیر کارهای زیادی را در بابت رشد منبعی فوتبال در کشور به جا آورده است. انورشاه میرزایف، کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت که منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان از کشورهای سابق شوروی یگانه دسته بود که سال گذشته در قهرمانی جهان در برزیلیا شرکت داشت. آقای میرزایف افزود:
این ثمره مهنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان است که 6-7 سال اخیر فقط به فوتبال کودکان و نوسان توجه زیاد میدهد. از همین سبب هم این پسر بچه ها پیدا شدند در فوتبال ما.
وکیلان کنفرانس فعالیت فدراسیون فوتبال تاجیکستان را در طول 4 سال قناعت بخش ارزیابی کردند. ولی میزان بهاگذاری هر کدام فدراسیون فوتبال این هنرنمایی دسته منتخبی ملی کشور محسوب می‌یابد. در ارتباط به نتیجه های دسته منتخبی تاجیکستان در مرحله انتخابی قهرمانی جهان و جام آسیا، همین را می توان گفت که تیم ملی تاجیکستان یگان مراتبه راحت شرکت در دورهای بعدی این چهارمینی های بانفوذ را دریافت نکرده است. از این رو این دوره را برای تیم ملی تاجیکستان می توان بی‌برار عنوان نمود. همچنین کارشناسان میگویند رقابت برای عنوان قهرمانی تاجیکستان آنقدر پرشدت و شفقانگیز صورت نمیگیرد. برای مثال در لیگ عالی فوتبال تاجیکستان 7 سال اخیر تنها یک دسته استقلال دوشنبه غالب می شود. به نظر متخصص ساحه بویرجان ایگنبردیف، اصلاح وضع امروزه فوتبال تاجیک به چند عامل ارتباط دارد که راه اندازی آن تقاضای فیلفور می شود.
Но менять систему футбола нужно. Это формула чемпионата.
Вали система футбола ро иваз кардан зарур аст. Яком ин формулаи чемпионат аст? Дуюм шумораи тимҳои футболи кишвар. Ман фикр мекунам аз ҳамин ҷо бояд шуруъ кунем. Мо агар аз футболи кӯдакона ва наврасон оғоз кунем, ҳамон ҷо мемонем. Худатон нигоҳ кунед. Футболи кӯдакона ва наврасон мо рушд кардааст. Майдонҳои футбол пайдо шуд. Сабқатҳо баргузор мешаванд.
Намного организация, появились футбольные поля, появились турниры.
مسئله دیگر که به گفته کارشناسان برای رشد فوتبال حرفه‌ای تاجیک مهم است، این چگونگی وضع میدان هاست. سالهای اخیر در کشور ورزشگاه های زیاد ساخته می شوند، اما چمن این میدان ها اصلا سنئی است. حالا میدان ورزشگاه مرکزی جمهوریوی چمنی سنئی دارد و دسته هایی که به تاجیکستان برای بازی می آیند از این چیز همیشه شکایت می کنند. زیرا آنها برای بازی کردن در چنین شرایط عادت نکردند. در دایره دور نهایی مرحله گروهی لیگ قهرمانهای اویفا بازی های آخرین برگزار شدند که در نتیجه دارندگان همه راحت ها به مرحله هشتک نهایی مسابقه معین گشتند. 16 دسته به دور بعدی لیگ قهرمانهای اوروپا روح پیدا کرد. باواریا، بروسیا دورتموند، بروسیا میوخن گلادباخ و لیپسیک همه از آلمان، سیویلیا، بارسلونا، اتلتیکا و ریال همه از اسپانیا، منچستر سیتی، چلسی، لیورپول همه از انگلیا، آتالانتا، لاتسیو، یوونتوس همه از ایتالیا، اینچنین پورتو از پرتغالیا و پاریس سن ژرمن از فرانسه. برگزاری بازی های اولی هشتک نهایی روزهای 16 و 17 و 23 و 24 فوریه، بازی های جوابی روزهای 9 و 10 و 16 و 17 مارس به نقشه گرفته شده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
گل خوش رویاکی خوش بویاکی شانه بزن بناز بناز بر مویاکی ای گل خوش رویاکی خوش بویاکی شانه بزن بناز بناز بر مویاکی شانه بزن بناز بناز بر مویاکی خوش رویاکی خوش بویاکی شانه بزن بناز بناز بر مویاکی ای خوش رو یکی خوش بو یکی شانه بزن بناس بناس بر مو یکی شانه بزن بناس بناس بر مو یکی
رادیوی آزادی
مجله خبری سلام خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. یک رسانه‌ای که با زبان تاجیکی مطلب نشر میکرد در برابر 92 سامانه‌ای که مفتشان آمریکایی مربوط به سازمان‌های جاسوسی جمهوری اسلامی ایران دانستند از جانب وزارت عدلیه آمریکا مسدود شده است. سامانه رسالت که به زبان تاجیکی و با خط کیریلی برای مخاطبان در تاجیکستان مطلب نشر میکرد ضد منافع ایالات متحده آمریکا عنوان شده است. در این تورنما بجز از خبر و گزارش‌ها از تاجیکستان و جهان که با شیوه‌ای مانند بر رسانه‌های رسمی ایران تقدیم می‌شدند، این چنین اظهارات و مراجعت‌های حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نیز پیدا می‌شد. هیچ گروه یا سازمان در ایران و خارج از آن به کی تعلق داشتن این سامانه را تصدیق یا رد نکرده است. رسالت ظاهراً زمان توجه مقامات آمریکایی را جلب کرد که پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، ژنرال بلندمقام ایرانی به مراتب فعال شد. قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران روز 3 ژانویه با دستور دونالد ترامپ از سوی ارتش آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. آمریکا قاسم سلیمانی را در قتل صدها سرباز آمریکایی در منطقه متهم دانسته او را تروریست اعلام کرده بود. پس از کشته شدن قاسم سلیمانی این سامانه هفته ده ها مطلب ضد آمریکایی نشر و پهن میکرد. در سندی که سامانه رسمی وزارت عدلیه آمریکا روز 16 دکبر نشر کرده است، نام و دامین های این سامانه آورده شدند. آرون سیوارت مفتش بیوروی تفتیشات آمریکا که برآمد این سامانه ها را تحقیق کرده است، در شهر این تصمیم نوشته است این سامانه ها از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اداره می شوند و مطلب هایی که ضد منافع آمریکا نگرانیده شدند به نشر می رسانند. روی خط این 92 سامانه در تورنمای رسمی وزارت عدلیه آمریکا نشر شده است و در میان آنها بجز از رسالت همچنان سامانه های به مثل فرهنگ پرس کام، رشد کام نیز هستند که با زبان فارسی درباره منطقه ایران و افغانستان و آسیای میانه مطلب نشر می کردند. مقامات افغانستان میگویند که مرگ طلبی که ظاهرا یک وکیل پارلمان را هدف داشت با انفجار ماشینی بمب‌گذاری شده در کابل 9 نفر را کشته است. خان محمد وردک وکیل پارلمانی افغانستان در این حمله جان به سلامت برد. مسعود اندرابی وزیر امور داخلی افغانستان گفت که 20 نفر مجروح شدند که در میانشان خان محمد وردک نیز هست. او سلامتی وکیل پارلمان را خوب ارزیابی کرد.
در بین زخمی ها وکیل محترم کابل محترم خان وردک هم هست. وضعیت صحیشان خوب هستند.
ترکیش در حال رخ داد که کاروان ماشین های این وکیل پارلمانی افغانستان از یک چهارراه عبور میکردند. اشرف غنی پرزیدنت افغانستان گفت که دشمنان افغانستان به خان محمد وردک حمله تروریستی انجام دادند. یونیسف خزینه کودکان سازمان ملل متحد با گروه طالبان برای تعلیم حدود 100 هزار نورس از جمله دختران در افغانستان سازش کرده است. سام مارت سخنگوی یونیسف بر رادیو آزادی گفت که حدود 680 سیمخانه های جمعیتی فعالند و تصمیم دارند که شماره آنها را به 4000 رسانند. با گفته مسئول یونیسف اکثر سیمخانه ها در دهات دوردست در منزل های زیستی ساکنان تشکیل شدند و شماره خوانندگان در آنها از 25 تا 30 نفر را تشکیل می دهند. او گفت که این سیمخانه ها مکتب نیستند ولی از برنامه تعلیمی استفاده می کنند. با گفته سام مارت هدف آنها جلب بیشتری دختران در مناطق تحت نظارت طالبان به تحصیل است. گروه طالبان سالها باز با حکومت افغانستان می جنگند و قسمت های زیاد این کشور را تحت نظارت دارند. نمایندگان این گروه حالا با نمایندگان دولت افغانستان برای سازش صلح و پایان جنگ در افغانستان در قطر مذاکره می کنند. ایالات متحده آمریکا خبر داد که فعالیت دو کنسولگری خود را در روسیه قطع می کند. وزارت امور خارجه آمریکا روز 19 دکبر تصدیق کرد که کنسولگری ها در دو شهر بزرگ روسیه مثل یکاترینبورگ و ولادیواستوک را می بندند. این آخرین کنسولگری های آمریکا در روسیه هستند که شهر شهروندان برای گرفتن ویزا برای سفر به ایالات متحده آمریکا با آنها مراجعت میکنند. مایک پامپیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا با جان سولیوان سفیر آمریکا در روسیه در این موضوع صحبت کرده است و گفته است که به خاطر تدبیرهای امنیتی بستن کنسولگری ها را در نقشه گرفتند. بحث بستن کنسولگری ها سال 2017 پس از قضیه مربوط به اسکریپال ها سر زد. ایالات متحده آمریکا با اعتراض به زهرالود کردن سرگئی اسکریپال، جاسوس روس که در بریتانیا پناه برده بود، کنسولگری روسیه در شهر سیاتل را بست. روسیه در پاسخ به این کنسولگری ایالات متحده آمریکا در سنگ پیتربورگ را بست و سفر دیپلمات های آمریکایی را مشکل کرد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک گروه از ساکنان ناحیه ریشتان ولایت فرغانه در ازبکستان از قطع شدن ساختمانی باغچه بچگانه که تاجیکستان وعده داده بود آن را ساخته و به استفاده می‌دهد نگرانند. تاجیکستان و ازبکستان دو سال پیش به توافق رسیده بودند که در قلمروهای یکدیگر برای تاجیکان ازبک‌ها مکتب و باغچه و بیمارخانه می‌سازند. تاشکند ماه سپتامبر امسال در ناحیه سپیتامین ولایت سوخت یک مکتب را ساخته به استفاده داد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. سفیر تاجیکستان در ازبکستان میگوید ساختمان باغچه بچگانه در ناحیه ریشتان بنابر پاندمی کرونا ویروس و محدودیت‌های وابسته به آن به تأخیر افتاد. در همین حال بنابر اطلاع یک منبع آگاه، تاجیکستان در ناحیه ارگوت ولایت سمرقند یک مکتب ساخته ولی تعمیر و مجهز کردن آن را به پایان نرسانده است. یک ساکن ناحیه ریشتان ازبکستان که خود را محمود خان معرفی کرد، روز 15 دسامبر در نامه‌ای به رادیو آزادی نوشت ساختمان باغچه بچگانه از حساب تاجیکستان قطع شده است. او نوشت به ما میگویند تاجیکستان یک باغچه را نساخت. از مقامات خواهش دارم که زودتر ساختمان باغچه را به انجام رسانده به استفاده دهند، وگرنه به آبروی کشور و خودشناسی تاجیکان مقیم ریشتان لطمه میزند. چندی از ساکنان دیگر ناحیه ریشتان در صحبت‌های تلفنی عین اندیشه را بیان داشتند. صادق امامی سفیر تاجیکستان در ازبکستان در یک تماس خطی به رادیو آزادی گفت بینای باغچه بچگانه تقریبا ساخته شده است و تنها کارهای تعمیر مانده است که بحران کرونا ویروس ادامه آن را به تأخیر گذاشت. سفیر گفت ساختمان باغچه بنابر بسته بودن مرزها بازداشته شده است. یکونی ماه پیش من در آنجا بودم. ساختمان اساسی انجام یافته، کارهای آرایشی و مجهزکنی مانده است. بعدی باز شدن مرزها ساختمان ادامه خواهد یافت، گفت او. میر اسرار فرغانی خبرنگار تاجیک در ازبکستان میگوید پشتیبانی تاجیکستان از زبان و فرهنگ تاجیک با بنیاد باغچه و مکتب‌ها در بیرون از قلمرو کشور خیلی مهم است تا تاجیکان توانند زبان و فرهنگ خود را حفظ کنند. فرغانی گفت با مشاهده های او ساختمان باغچه بچگانه حالا ادامه ندارد و تاجیکستان باید برای انجام بنا به نوع احسن تلاش ورزد. او گفت
و واقعا اون کار نیست. اگر پاندمی ما بهانه کنیم یا گوییم جانب ازبکستان رفتن در ولایت سوخ اون مکتب را بنیاد کردند و فعال ساختند، اما جانب تاجیکستان نمیدانم به کدام علت یا سبب یا دلیل از ادامه کار، یعنی همون بنیاد ساختمان این باغچه حاضر دور شده رفتند. من نمیدانم که برای چی.
سال 2018 تاجیکستان و ازبکستان به توافق رسیده بودند که در قلمروهای یکدیگر برای تاجیکان ازبک‌ها مکتب و باغچه و بیمارخانه می‌سازند. موافق این سازش قرار بود تاجیکستان برای 640 خواننده در سمرقند مکتب و در ناحیه ریشتان فرغانه یک مؤسسه تا مکتبی برای 300 نفر بسازد. بر پایه این سازش ازبکستان با خرج 18 میلیون سومانی در ناحیه سپیتامین تاجیکستان برای 630 خواننده مکتب بنیاد کرد و ساختمان یک بیمارخانه با 200 کتی خواب در قبادیان از پول ازبکستان در نظر است. مکتبی ساخته تاشکند را در ناحیه سپیتامین ماه سپتامبر امسال به استفاده دادند. میر اسرار فرغانی میگوید در ناحیه ریشتان ولایت فرغانه ازبکستان از 35 تا 40 هزار تاجیک زندگی میکند، اما افزود بد بودن روابط تاجیکستان و ازبکستان در زمان ریاست اسلام کریموف به زندگی آنها نیز بی اثر نماند. او گفت
و بعدن این مکتب ها به آن دلیل گم شد که ختم کنندگان این مکتب ها به زبان تاجیکی تمام کرده و دانشگاه هایی که به زبان ازبکی بود داخل شدن نمی توانستند. از این لحاظ پدر و مادران همین قرار آمدن که زبان تعلیم برای فرزندانشان آموزگاران تغییر دهند از تاجیکی با ازبکی برگردانند.
طبق آمار رسمی در زمان شوروی سابق در ازبکستان 380 مکتب تاجیکی عمل میکرد، اما در بیشتر از 25 سال اخیر شماره این مکتب ها به شدت کم شده است. در آغاز سال 2018 یک گروه از تاجیکان ازبکستان نیز در نامه در نشریه آواز تاجیک از کمبود مکتب های تاجیک در آن کشور و همین تر آموزگاران شکایت کرده بودند. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
وزیر کارهای خارجی امریکا روسیه را متهم کرد که در پس حمله سایبری یا کیبرنتیکی به اداره های امریکا و اهداف تجارتی در سرتاسر جهان قرار دارد. مایک پامپیو روز 18 دکبر گفت یک کوشش جدی صورت گرفته است تا توسط نرم افزار به سیستم های حکومت امریکا داخل شوند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می دهم. مایک پامپیو افزود این حمله بسیار جدی می باشد و اکنون روشن گفته می توانند که روس ها در پشت این حمله بودند. تا این دم مقامات آمریکا از اشاره به سرچشمه های تهدیدهای سایبری خودداری میکردند و رئیس جمهوری دونالد ترامپ هم در مورد آن خاموشی اختیار کرده بود. شرکت مایکروسافت گفته است که به 40 مشتری بزرگ خود در این مورد آگاهی داد و متخصصان امنیتی میگویند حملهوران با این تلاش میتوانند شبکه های حساس اطلاعاتی حکومتی را رخنه کنند. شرکت گفته است 80% مشتریان که با این خطر روبرو هستند در آمریکا جایگیرند. قربانیان دیگری حمله سایبری در بلژیک، بریتانیا، کانادا، اسرائیل، مکزیکو و اسپانیا و امارات متحده عربی می باشند. معاون رئیس مرکز بین المللی تحقیقات استراتژی جیمز لیویس گفت این حمله می تواند بدترین ضربه به آمریکا باشد که حتی رخنه احتمالی سال 2014 چین را زیر سایه قرار خواهد داد. وی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است آنها نمیدانند تا حال چی گرفته شده و این یکی از وظیفه های شبکه های تحقیقات جنایی می باشد که پیدا کنند. درباره حمله های سایبری یا کیبرنتیکی رسانه ها روز 13 دکبر گزارش دادند. منابع آنها گفتند که هکرهای مستقر در روسیه مسئول آن می باشند. سفارت روسیه این خبرها را رد کرد. وزارت های امنیت داخلی، خزانه داری و تجارت از اداره هایی هستند که از این حمله آسیب دیدند. وزارت انرژی آمریکا هم گفته است سیستم آن هک شد. اداره های امنیتی آمریکا در این مورد تحقیقات جدی را آغاز کرده روز 18 دکبر در این مورد به اعضای کنگره معلومات دادند.
خرمن گندو نه دیگر خرمن ما به هوا تو دی ابرم به زمین تو دی کاه نه دیگر خرمن گندو نه دیگر خرمن ما با تو دی ابرم با زمین تو دی کار تیرم آهم تیرم آهم تیرم آهم تیرم آهم همه دردم همه زردم همه رنجم همه چی خدر چنگ و غباره که در آینه نشستم چی خدر چنگ و غباره که در این سینه نشستم چی خدر میوه شعره که نپخت است در این شاخی قلم تیرم آهم تیرم آهم تیرم آهم تیرم آهم تیرم آهم تیرم آهم همه دردم، همه زردم، همه رنجم، همه دردم.
والدان یک سرباز تاجیک میگویند که 7 ماه این جانب او را میجویند ولی نمییابند. مسئولان قسم نظامی ادعا دارند که ابراهیم عبدالظهیروف سلاحش را گذاشته و رفته است. دادستانی قضیه را تحقیق دارد. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ابراهیم عبدالظهیروف ساکن 20 ساله ناحیه عبدالرحمن جامی ماه اپریل امسال داوطلبانه به ارتش رفته است. والدانش گفتند او در یک قسم وابسته به نیروهای مرزبانی در شهر پنجکن خدمت میکرد، اما 7 ماه باز بیدرک است. سلامت عبداللهیوا و مادر ابراهیم عبدالظهیروف روز 13 دکمبر به رادیو آزادی گفت جستجویشان تا این دم نتیجه نداد و ناچار بر رسانه ها روی آوردند. به همه شناسایشان زنگ زدیم، در هر جا سراغ کردیم، تا حال خبرش نیست. 2 مسئول قسم حربی در آخر ماه ایون به ناحیه آمدند و یک جا به تپه ها و دهکده های همسایه رفتیم، درکش را نیافتیم، میگوید سلامت عبداللهیوا.
زنگ زدم، خونه اومدی کم که گفتم خونه نیومد، قطیمان کف با کف، پیشوه کفتیم، قطیمان هم کماندیشم گشت قطیمان.
او افزود پسرش تا زمان ناپدید شدن چند دفعه زنگ زده بود و باری آخر گفته است که برایش سلاح دادن و باید به دیدبانگاه برود. شکایت نداشت، در باری دلتنگ شدنش هم گپ نزده بود، نمی گفت که می خواهد به خانه برگردد چون که داوطلبانه به عسکری رفته بود. یک کارمند قسم حربی 0203 در شهر پنجکن به ذکر نامش گفت تا حال سرباز را جستجو دارند و افزود ابراهیم روز 8 ایون در دیدبانگاه مرزی با ازبکستان نوبتدار بود و به هیچ آگاه کردنی فرماندهان سلاحش را گذاشته و رفته است. به کجا رفته است معلوم نیست. مصاحب ما افزود در گذشته بعضی از سربازان برای دیدن نزدیکان خود از محل خدمت فرار کرده دوباره برمیگشتند. در اول فکر کردیم که از خدمت گریخته است. به ناحیه عبدالرحمن جامی رفتیم، 2 هفته همراه مادر و برادرش جستجو کردیم، هیچ چیز معلوم نشد. حالا از آن وقت 7 ماه میگذرد. طور والدانش میگویند دادستانی حربی ختلان نسبت به ناپدید شدن ابراهیم عبدالظهیروف تفتیشات را شروع کرده است. مادر عبدالظهیروف گفت نمایندگان دادستانی حربی او را یک دفعه دعوت کرده درباره پسرش زبان خط گرفتند. عبدالهاشم عبدالظهیروف پدر سرباز ناپدید شده میگوید در مهاجرت کاری در روسیه به سر میبرد و سرنوشت فرزندش در تشویش است. سخت تعجب دارم، اگر فرار میکرد حتما به خانه میآمد و یا به کدام شناسش خبر میداد، ولی هیچ درکی نیست. ما حالا به این نتیجه رسیدیم که به رسانه ها خبر دیم. عکسهایش را در چهارراهای دیهه و ناحیه گذاشتیم، میگوید او. حادثه ناپدیدشوی سربازان در قسمای نظامی تاجیکستان در گذشته رخ داده است. یک ساکن ناحیه قبادیان چند سال پیش به رادیو آزادی گفته بود که 9 سال فرزند سربازش را جستجو کرد اما او را نیافت. عبدالحی عثمانوف گفته بود فرزندش را در ماه اکتبر سال 2003 به ارتش دعوت کردند و او در ناحیه درواز خدمت میکرد، اما پس از 1.5 ماه خبر دادند که از قسم نظامی فرار کرده است، ولی نه آن سال و نه سالهای دیگر از او خبری نشد. در تاجیکستان برای سرکشی از خدمت و یا فرار از ارتش جزا تعیین کردند. دادگاه نظامی دوشنبه سرباز قطاری آتابیگ ابراهیموف را برای سرکشی از ادامه خدمت 2 سال از آزادی محروم کرد. همین دادگاه ماه می یک سرباز دیگر را برای سرکشی از خدمت به 2 سال زندان محکوم کرده بود. حامیان حقوق میگویند بعضی از جوانان در تاجیکستان خواهش خدمت سربازی را ندارند و با راههای گوناگون از دعوت شدن به ارتش و یا از ادامه خدمت حربی فرار میکنند. یکی از سببهای اساسی سرکشی جوانان از خدمت سربازی حالتهای لاتکو سرکوب و مرگ جوانان در قزمای نظامی بوده است.
وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان با قبول یک تر ادوکاتای تاجیک را از گرفتن اجازت نامه برای ملاقات با گمانبر شده، عیبدار شونده و یا سود شونده آزاد نمودند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. تا این دم ادوکاتا قبل از ملاقات با زیرهیمایه خود از مقامات تفتیشاتی و یا دادرس رسما اجازت نامه می گرفتند که چنین شیوه کار بارها باعث نگرانی حامیان حقوق گردیده است. مسئله آزاد نمودن ادوکاتا از گرفتن اجازت نامه روز 16 دکبر در جلسه نوبتی پارلمان هنگامی قبول تغییر الهه و قانون درباره ترتیب و شرایط در حبس نگاه داشتن گمانبر شده، عیبدار شونده و سود شونده صورت گرفت. منصور عثمانو وکیل مجلس نمایندگان ضمن معرفی این لایحه گفت:
لایحه قانون مذکور با مقصد مطابق گردانی قانون عمل کننده با و طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره سندهای معیاری حقوقی، اینچنین تطبیق مقررات کنسپسی سیاست حقوقی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2018-2028 و عملی سازی برنامه اصلاحات سودی حقوقی در جمهوری تاجیکستان در سمت مکمل سازی قانونگذاری مرافعوی جنایتی تاجیکستان و مطابق گردانی این سمت با معیارهای بین المللی اعتراف نمودی تاجیکستان تهیه شده است.
عثمانوف هنگام برآمدش درباره این تر جزئیات بیشتر نداد. وکیل دیگری مجلس نمایندگان مولودخان میرزازاده که از مؤلفان تر است، پس از انجام جلسه بر رادیو آزادی گفت چون این دیگرگونی در قانونگذاری میتواند کاری ادوکاتای کشور را در دسترسی به زیرهیمایه خود آسان نماید.
طبق لایحه مذکور اوید وارد نمودن تغییر به این قانون، این چیز مشخص کرده شده است که منبر ادوکات ها میتوانند با پیشنهاد اوردر و شهادت نامه ادوکاتی با عیبدار شونده، گمانبر شده و سود شونده های محکوم شده ها به ممنونیت ملاقات نمود.
قبول این تر در حالی صورت میگیرد که ادوکات های تاجیک بارها از مشکل دسترسی به زیرهیمایه خود اظهار نگرانی نمودند. برخی از آنها میگویند هرچند قانونگذاری ادوکات ها را دقیقا موظف نکرده است که پیش از ملاقات با گمانبران از مفتشان و دادرس اجازه گیرند، ولی چنین طلبات پیوسته از سوی مقامات تفتیشاتی و دادگاهی صورت میگیرد. تاخیرکاری ها در اجازه ملاقات به قول بعضی حقوق شناسان گاه شفافیت تفتیشات را زیر سوال میبرد. صالح جان جورایف ادوکات تاجیک میگوید طبق قانون گمانبر شده از روز اول بازداشتش حق دارد که با ادوکات دسترسی داشته باشد، اما گاه مفتشان با بهانه ملاقات ادوکات با گمانبر را ماها طول میدهند.
در دولت های سابق اتفاق شوروی هم به ممانعت حقوقی باوی واخوری کردن و مسئولیت یوریدیکی دادن داشت، لیکن این قانون را ویران میکردن. در عمل باشد بسیار مفتشان از یک ماه تا شش ماه داشت واخوری هم کردگی نیستند. مفتشان نمیخواهند که باید نزدیک شود، یعنی قانون را ویران میکردن.
در همین حال یک مفتش که نخواست نامش برده شود گفت در تجربه کاری گاه درخواست اجازت نامه طلب میشود، اما در این روند تلاش میکنند تاخیر کاری نکرده ملاقات حمایتگر با گمانبر سری وقت صورت گیرد. محدودیت در کاری ادوکات های تاجیک از مسئله هایست که در گذشته بارها رسانه‌ای شده است. سازمان های حامی حقوق انسان میگویند سالهای اخیر در تاجیکستان فعالیت وکیلان مدافع مشکل شده است. سال 2017 تاجیکستان قرار کرد که تنها شخصان حق فعالیت ادوکاتی دارند که اجازت نامه بگیرند. اجازه کار به وکیلان دفاع پس از سپاریدن امتحان داده می شود. دو سال پیش بعد از امتحانی وزارت عدلیه تقریبا 1,500 وکیل دفاع حق فعالیت را از دست دادند. در تاجیکستان حالا حدود 800 نفر مقام وکیل مدافع را صاحب شدند.
تاجیک فیلم مجله کینو را به شکل جدید نشر کرده، همکنون به منظور تبلیغ کینوی تاجیک در هر یک شماره به خواننده ها یک دونه دیسک فیلم تاجیکی را نیز تقدیم میکند. صاحب نظران میگویند که با در نظر داشت گرانی هر یک شماره این مجله، خوبتر بود اگر این زحمت و مبلغ برای بهبود سامانه این مؤسسه صرف شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. باری نخست در تاجیکستان مجله کینو یک جا با یک دانه دیسک فیلم تاجیکی به فروش گذاشته می شود. طالب رحمت اللهیف، معاون رئیس کیناستودیای تاجیک فیلم، در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف از نشر این مجله تبلیغ سینمای تاجیک به ویژه برای نسل نورس است. طالب رحمت‌اللهیف افسود که قرار است در مرحله اول این مجله در 3 ماه یک مرتبه نشر شود. شماره نخستین آن به مقدار 3000 دانه نشر شده است. تیلوی نقدم سردبیر مجله کینو میگوید که شماره نخستین این مجله به ایجادیات عطا محمدجانوف بخشیده شده است و به این خاطر در هر یک نسخه این مجله دیسک با فیلم دختری سوم عطا محمدجانوف تقدیم می شود.
رقم دویم شد با 100 سالگی بوریس الکسیویچ کیمیاگرف بخشیدیم رژیسور مشهور ما. بعد اونجا با هم دیسک میمونیم، بهترین فیلمش هم ما انتخاب کردیم، فیلم رستم و سهراب. یک خوانندگان مثال درباره کیمیاگرف ماتیالو میخونن و هم فیلم تماشا میکنن، مخصوصا نسل نوراست که نسل نوراست بو کمتر آگاهی دارن از کینوی تاجیک.
تیلوین قدم افزود که در کنار معرفی دستاوردهای سینمای تاجیک مجله هدف دارد همزمان مهمترین تحولات سینمای جهانی را نیز بازتاب دهد. از جمله قرار است ستاره های سینمای جهانی به خصوص سینمای هندی و ترکی نیز در صفحه های این مجله حضور داشته باشند. شماره نخستین مجله کینو از 60 صفحه رنگین عبارت است و پهلوهای مختلفی ایجادیات این هنرمند معروف را بازتاب داده است. قیمت یک دانه این مجله 40 سومانی مقرر شده است که در شرایط مشکلات مالی ساکنان تاجیکستان چندان ارزان نیست. دلیر امامعلی خبرنگار تاجیک که عمدتاً مسائل فرهنگی را بازتاب می‌دهد می‌گوید که خوبتر بود تاجیک فیلم این نیروی خود را برای بهبود تارنمای خود صرف می‌کرد.
یک سینماگر که 1200 تومان به آش می‌گیرد بهتر است که این مبلغ 40 تومانی که نرخ 2 لیتر روغن است در آرد و روغن و شکر و خرج خانواده‌اش و پول اجاره خانه‌اش رو نمی‌دونم 1000 مشکل دیگه‌اش صرف کند یا که هر ماه 40 تومانی ژورنال خرد. همین مقصد رسانیدن اطلاع باشد، مقصد رسانیدن همین موضوع و همین محتوا باشد، همون توسط شبکه های اجتماعی رنگارنگ کرده خواندنی باب کرده یا در سایتشون بمونن، اگر مقصد همین باشد همون راه که ما میتونیم مخاطب مون اودیتور مون با اطلاع تامین کنیم.
در همین حال طالب رحمت اللهیف معاون رئیس کیناستودیای تاجیک فیلم میگوید که نرخ هر یک دانه مجله کینو را کمیته ضد انحصاری تاجیکستان مقرر کرده است. تاجیک فیلم نیز با در نظر داشت مشکلات مالی نمیتواند نشر این مجله را بر ضرر خود انجام دهد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.